ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس موقت در دو روزی تا حد زیاد رعایت شده است. 4 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی میانشین قندهار کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. یک کشتی نفتکش ایرانی روز دوشنبه به وینزوئلا رسید و چین به امریکا هشدار داده که اگر بخواهد این کشور را به خاطر اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ تهدید کند، پکینگ هم پاسخ متقابل خواهد داد. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس موقت در دو روز عید تا حد زیاد رعایت شده است. طالبان و حکومت افغانستان به مناسبت عید سعید فطر آتش بس سه روزه اعلام کردند که در پایان امروز خاتمه مییابد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آتش بس نافذ است و تا حالا گزارش از کدام درگیری عمده داده نشده است. با این هم در دو روز گذشته گزارش های از موارد ناامنی در برخی مناطق افغانستان داده شدند. در یکی از رویدادها و در جریان اعلام آتش بس از جانب طالبان، یک مرمی هاون در شب عید در ولسوالی علیشنگ لغمان بر یک خانه اصابت کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر 4 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی میانشین قندهار دیروز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت اعضای این خانواده می‌خواستند از ولسوالی میانشین به ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بروند که موترشان در امتداد را با ماین کنار سرک برخورد کرد.
یو مور دوی تنی ماشومانی لونی او یو ماشوم زوی ورسره و چلور سره په شهادت رسیدلی دی. موټر چلون کی او د دې کورنۍ سرفرست هغه زخمی سوی دی چې زخمی حالت کی د روزګان ولایت ته انتقال سوی دی.
تا هنوز کدام گروهی مسئولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است؟ حرکت مردمی صلح از آتش بس سه روزه میان طالبان و حکومت استقبال کرده است، اما این حرکت می‌خواهد که برای جلوگیری از کشته شدن افغان‌ها جناح‌های درگیر جنگ آتش بس دائمی بکنند. بسم الله بتندوز سخنگوی حرکت مردمی صلح شام دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستش را چنین مطرح کرد:
تقاضای ما این است که این آتش بس تمدید شود، چون در جنگ تنها افغان ها کشته می شوند. خواست ما این است که رهبران افغان از روی همدردی جهت آبادی کشور و برای نجات نسل های آینده با هم متحد شوند، این آتش بس را به یک آتش بس واقعی و دائمی تبدیل کنند.
پیش از این هم طرفین درگیر جنگ در افغانستان در سال 2018 نخستین بار آتش بس سه روزه عید اعلام کردند که از سوی رهبران و سازمان‌های مختلف مورد استقبال قرار گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک کشتی نفتکش ایرانی روز دوشنبه به وینزوئلا رسید. تلویزیون پرس تیوی ایران گزارش داد که از میان 5 نفتکش این کشور نخستین آن در بندر ال پالیتوی وینزوئلا لنگر انداخت. نفتکش فورچون در اواسط ماه مارچ با 43 میلیون لیتر نفت و مواد کیمیاوی از بندر شهید رجایی ایران حرکت کرده بود. نفتکش دوم ایرانی به نام فارست هم روز شنبه وارد آب‌های کاریبین شد. این اقدام در گذشته خشم آمریکا را برانگیخته بود، زیرا ایران و وینزوئلا هر دو در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار دارند. اما در مورد رسیدن نفتکش به بندر وینزوئلا تا هنوز مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند. تخمین می‌شود که 5 تانکر ایرانی در مجموع بیش از 1.5 میلیون بیرل نفت را با مواد کیمیایی به وینزوئلا انتقال دهند. ارزش این همه نفت و مواد بیش از 45 میلیون دلار تخمین شده است. وینزوئلا که یک زمان از تولید کننده های بزرگ نفت در امریکای لاتین بود، حالا با کمبود انرژی و نفت روبروست. چین به امریکا هشدار داده که اگر بخواهد این کشور را به خاطر اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ تهدید کند، پکینگ هم پاسخ متقابل خواهد داد. ژاو لیشیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت در صورتی که آمریکا تلاش کند منافع چین را با خطر روبرو سازد، پکینگ هم هر گونه اقدام را برای دفع این تهدیدها به اجرا خواهد گذاشت. یک روز پیش از این مشاور ارشد امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که اگر چین طرح جدید امنیتی را در هنگ کنگ تحمیل کند، با تحریم‌های احتمالی واشنگتن روبرو خواهد شد. پکینگ روز پنجشنبه گذشته از وضع قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ که در نتیجه آن به گفته چین هر گونه فتنه، براندازی و یا تجزیه طلبی محدود می شود خبر داد. باشنده ها، گروه های تجارتی و شهروندان خارجی در هنگ کنگ نگرانی دارند که تحمیل قانون جدید از جانب چین وضعیت خاص این منطقه را پایان خواهد داد. هنگ کنگ که تا سال 1997 میلادی از مستعمره های برتانیا بود و سپس به چین تعلق گرفت، اما حالا باشنده های آن در برابر آنچه قوانین سختگیرانه چین میپندارند به اعتراض های دوامدار رو آوردند. و شرکت دواسازی نوواکس آمریکا آزمایش واکسن ویروس کرونا بر انسانها را در استرالیا آغاز کرد. این شرکت امیدوار است که نتایج اولی این تلاش در ماه جولای به دست خواهد آمد. تطبیق مرحله نخست این آزمایش روی 130 فرد صحتمند که از 18 تا 59 سال سن دارند دیروز اعلان شد. مرحله دوم آزمایش این واکسن از سوی شرکت نوواکس قرار است در شمار دیگر کشورها به شمول آمریکا تطبیق شود. تلاش‌های ساختن واکسن کرونا بیشتر در آمریکا، اروپا و چین آغاز و در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. تاکنون بیش از 5,500,000 نفر در سرتاسر جهان به این بیماری مبتلا و تقریباً 350,000 نفر جان باختند. پایان اخبار. قرار است حکومت افغانستان ضمن تسریع رهایی زندانیان طالبان امروز تا 900 زندانی طالبان را از حبس رها سازد. حکومت افغانستان پیش از این هم 100 زندانی را رها ساخته است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که پروسه تسریع بخشیده شود. همکارم نصرت پارسا را با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، جزئیات از چه قرار است بفرمایید؟
سلام بر شما سرور صاحب و شنونده های رادیو آزادی. بر اساس تصمیم اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که گفته 2000 زندانی طالبان قرار است که از بند آزاد شود، امروز انتظار میره که 900 زندانی طالبان از زندان های افغانستان، مخصوصا از زندان پلوچرخی و بگرام آزاد شوند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت:
ولسمشر د حکم سره سم نن بنو تلګونه بندیان د نه سو شاوخوا کې خلاصو. البته که واځي تخنیکی مسائل وی هغه به ګورز د ورځې بجریان کې څه دي، ولی تصمیم هم دا دی چې د افغانستان د صلح د راتګ لپاره او د حکومت د نیت او په نوښت د صلح د لپاره تعهد خودلو په خاطر باندې تر څو لوی شمیر بندیان خلاص شي او بل اخره منګه یو څو قدم نور هم صلح ته نږدې.
ای در حال است که دیروز هم 100 زندانی طالبان از بند دولت افغانستان آزاد شد و انتظار خادم میگه که توقع میره که طالبان هم شمار از زندانیان را که در نزد خود دارند آزاد کند. پیش از این حکومت افغانستان نزدیک به 1000 زندانی طالبان را هم آزاد کرده بود و طالبان نیز 245 زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده بود و در حال حاضر از دو روز به این سو آتش بس میان نیروهای دولتی و طالبان برقرار است و اینکه آیا آتش بس تمدید میشه یا نه، سخنگوی طالبان و سخنگویان حکومت افغانستان چیزی نگفتن. بله،
اینو گفته میشه و توقع میره که طالبان هم در مقابل کدام اقدام بردارن. چیز داریم در این مورد؟ گفته میشه که حتی امکان دارد آتش بس
کردیم با ذبیح الله مجاهد صحبت کردیم با زبیح الله مجاهد صحبت کردیم، اما اونا گفتن رد یا تایید نکردن که آیا اقدام بر میدارن یا نه، مخصوصا ای که آتش بس را تمدید میکنن یا نه، یا ای که چند نفر از زندانیان دولتی را آزاد میکنن. گفت که ساعت بعد از اینکه معلومات خود را تکمیل خواهد کردم با رسانه ها، مخصوصا با رادیو آزاد شریک خواهد کردم معلومات خود را. اما پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود که تصمیم اخیر حکومت افغانستان در مورد رهایی 2000 زندانی میتونه یک قدم بهتر باشه به خاطر فضاسازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی. بله،
بسیار زیاد تشکر، منتظر میمانیم ببینیم که در جریان روز چه انکشافاتی رخ میده. تشکر از شما. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سازمان صحی جهان آزمایش ادویه ملاریا برای معالجه بیماران کووید 19 را متوقف ساخته است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استفاده از این دوا را برای کسانی که با ویروس کرونا مبتلا هستند مؤثر دانسته بود. با اعلام توقف آزمایش ادویه ملاریا، سازمان صحی جهان از کشورهای مختلف هم خواست تا تدابیر و محدودیت ها را به خاطر جلوگیری از موج دوم همگیری ویروس کرونا با جدیت رعایت کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات و تفصیلات بیشتر با شماست.
سازمان صحی جهان از دوشنبه آزمایش و استفاده از آیروکسی کلوروکین را برای مبتلایان به ویروس کرونا توقف داد. نگرانی از مسئولیت بیماران کووید 19 در برابر این ادویه باعث توقف استفاده از آن شد. تیدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان روز دوشنبه در یک نشست آنلاین از شهر ژنو سوئیس گفت که تصمیم برای توقف آزمایش و استفاده از ادویه ملاریا برای مبتلایان به ویروس کرونا پس از بررسی و مطالعه دقیق ادویه صورت گرفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که هیدروکسی کلوروکین به عنوان یکی از معالجه ها برای بیماران کووید 19 بوده می تواند. ترامپ این را هم گفت که خودش برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا از این ادویه استفاده می کند. در نشست روز دوشنبه سازمان صحی جهان مایک راین رئیس برنامه‌های اضطراری این سازمان گفت که تمامی کشورها باید تدابیر داشته باشند تا قربانی موج دوم ویروس کرونا نشوند. در حال حاضر کشورها در اروپا، شمال امریکا و برخی کشورهای دیگر جهان از جمله جنوب شرق آسیا باید تدابیر عمومی صحی و اقدامهای اجتماعی را با مراقبت، آزمایش و استراتژی جامع ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که در مسیر کاهش در حرکت هستیم و به صورت فوری موج دوم ویروس نخواهد آمد. مقام‌های سازمان صحی جهان در روز بعد تدابیر بیشتر صحی تأکید کردند که بسیاری کشورها روز دوشنبه از کاهش محدودیت‌ها خبر دادند. در اکثر کشورهای اروپایی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا مقررات جدی پس از ماه‌ها کاهش یافتند. در اسپانیا که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در اروپا ثبت کرده، شهرهای مادرید و بارسلونا از قرنطینه دو ماه بیرون شدند. در جرمنی رستوران‌ها در 16 ایالت دوباره باز شدند و اکثریت از محدودیت‌ها کاهش یافت. در ژاپن شینزو آبه صدر اعظم آن کشور اعلام کرد که از دوشنبه وضعیت اضطراری پایان یافته و محدودیت‌ها هم تا اندازه زیاد کمتر شده است. اما در آمریکا، کشوری که بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را داشته، برخی ایالت‌ها بازگشایی شدند اما تا هنوز محدودیت در برخی شهرها و مناطق پابرجاست. شمار نگرانی دارند که حضور مردم در میخانه ها، سواحل و محلات مزدحم شاید همگیری ویروس کرونا را در آمریکا بیشتر سازد. در یک خبر دیگر از روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پس از هفته‌ها دوباره به کرملین برگشت. بر اساس گزارش‌ها، روسیه محدودیت‌ها را در برخی مناطق و شهرهایی که کم خطر دانسته شده، کاهش داده است. بر اساس آماری که پوانتون آمریکایی جانز آپکینز نشر کرده، تا دوشنبه 25 ماه می شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 5.5 میلیون تن رسید. مرگ و میر ناشی از این ویروس هم 346 هزار تن اعلام شده. در مجموع تا دوشنبه حدود 2.2 میلیون تن پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
دوستان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. ساعت استودیو 11 و 15 دقیقه قبل از ظهر نشد.